بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 58 از کارگاه جزای عمومی رو خدمتون هستیم و رسیدیم به آخرین مانع از موانع مسئولیت کیفری، مانع 13، و اون هم امر آمر قانونی است. تا اینجا ما 12 مانع رو خدمتون عرض کردیم و انشالله مطالب مانع آخر یعنی امر آمر قانونی رو هم در این جلسه خدمتون عرض خواهیم کرد. خب، امر آمر قانونی موقعیه که یک مأموری در راستای اجرای دستور در واقع قانونی مافوق خودش مرتکب یک جرمی میشه. اجازه بدین ابتدای چند تا مثال بگم خدمتون به صورت عملی و بعد بیایم مطالبش رو بگیم که اساسا آشنا بشید، ببینید اصلا آمر کیه، مأمور کیه، دستور چیه، کجاها اصلا اتفاق میفته، تا بعد برسیم به مبحث نکات و جزئیات این موضوع و مستند و رکن قانونی این موضوع. این مثال هایی که خدمتون عرض میکنم تقریبا میتونیم بگیم مثال های واقعی است و عملی که در کار داره اتفاق میفته، بارها هم داره اتفاق میفته. با مامورین تماس میگیرند، یعنی با 110 تماس میگیرند که یک شخصی در حین ارتکاب سرقت از منزلی توسط اهالی محل متوقف شده، دستگیر شده و خب مامورین میرن اونجا، تحویل مامورین 110 میشه و منتقلش میکنن کلانتری. افسر نگهبان تماس میگیره با قاضی کشیک دادسرا یا با دادستان، مرسوم به این صورته، و دستور میگیره، کسب تکلیف میکنه که بایستی چی کار کنیم. حالا این بنده خدایی که دستگیر کردیم و بعد از ظهر در واقع غروبم هست یا شب هنگام هست، الان چی کار کنیم؟ آقای دادستان دستور میده که این متهم تا فردا اول وقت اداری تحت نظر باشه و فردا به دادسرا تحت الحفظ اعزام بشه. حالا یکی از دستوراتش این هست، سایر دستوراتی هم صادر میکنه، مثل اینکه حالا سوابقش رو بگیرن، نمیدونم اخذ شکایت شاکی و غیره. یکی از دستوراش به این منوال هست که متهم تا فردا تحت نظر باشه و فردا تحت الحفظ به دادسرا اعزام بشه. خب دقت کنید، در اینجا آمر یعنی کسی که امر داده و دستور داده، یا به اصطلاح قانونگذار مقام ذی صلاح دادستانه، مشخصه. مأمور کیه؟ مأمور اون در واقع افسر نگهبان نیروی انتظامی و مأمور بازداشتگاه نیروی انتظامیه. امر چیه؟ امر بازداشت و نگهداری متهم هست تا فردا اول وقت اداری. خیلی راحت میشه اینها رو تفکیک کرد. خب این یه مثال. یه مثال دیگر هم حالا دقت کنید، شخصی رو به قتل میرسونن و تحقیقاتی رو مامورین پلیس آگاهی انجام میدن. اون شخصی که به قتل رسیده در واقع یکی از مامورین خود نیروی انتظامیه که فی‌الواقع به عنوان شهید هم محسوب شده و خب مأمورها حسب دستورهایی که بازپرس پرونده صادر میکنه به دنبال متهم هستن و نهایتا متهم رو دستگیر میکنن. بعد از ظهر متهم رو دستگیر میکنن، به پلیس آگاهی دلالت میکنن. رئیس پلیس آگاهی دستور میده که متهم رو تا مثلا 48 ساعت تا یک هفته بازداشت بکنن و اون رو در واقع تحت بازجویی قرار بدن. اگر هم در بازجویی اقرار نکرد مورد صدمه بدنی و به اصطلاح شکنجه قرار بدن. اقرارش رو گرفتن، به محض اینکه اقرار کرد نزد بازپرس اون رو معرفی بکنن. خب در اینجا آمر کسی که داره دستور میده جهت نگهداری و جهت حالا بازجویی با ایراد صدمه بدنی، آمر رئیس آگاهی است، رئیس پلیس آگاهی، فرض کنید رئیس پلیس آگاهی است. مأمور افسران زیر دستن، مسئول بازداشتگاه پلیس آگاهی و امر هم چیه؟ امر بازداشت کردن به مدت حالا 48 ساعت، 72 ساعت یا یک هفته و همچنین اخذ اظهارات تحت حتی شرایط شکنجه. خب دقت بکنید، در دو مثالی که گفتم خدمتون، اگر در حالت عادی توسط هر شخصی جرم نگهداری دیگری در یک اتاقی، در یک فضایی که نتونه بیرون بیاد صورت بگیره، خب بازداشت و نگهداری غیرقانونیه. توسط مأمور هم انجام بشه، بازداشت و نگهداری غیرقانونی محسوب میشه که ماده 575 قانون مجازات اسلامی جرم دونسته. اگر توسط هر شخصی حتی غیر مأمور صدمه بدنی به دیگری وارد بشه به صورت عمدی، جرم ایراد صدمه بدنی عمدی جرم هستش. حالا در هر دو مثال بچه ها، مأمور بازداشتگاه، اون مأمور نیروی انتظامی، متهمین رو اومده بازداشت کرده و نگه داشته در واقع، و تو این مورد دوم هم که مأمور آمده او رو زده، حتی مورد صدمه بدنی قرار داده که در واقع او به جرمی که انجام داده اقرار بکنه. خب حالا برای اینکه مأمور مسئولیت کیفری در مقابل این رفتارهای مجرمانش، یعنی بازداشت و نگهداری غیرقانونی و همچنین خدمتون عرض شود که ایراد صدمه بدنی، برای اینکه مأمور مسئولیت کیفری در مقابل این رفتارهای مجرمانه خودش نداشته باشه، باید اولاً بگه مثلا من دستور رو اجرا کردم، مسئولیت متوجه من نیست و من امر آمر رو اجرا کردم. باید اولا بچه آمر قانونی باشه، یعنی شخصی که داره دستور میده قانونی باشه. به تعبیر قانونگذار، شخص دستور دهنده بایستی ذی صلاحیت باشه، یعنی صلاحیت صدور چنین دستور و امری رو داشته باشه. پس اولا بایستی آمر قانونی باشه، ثانیاً امر هم بایستی قانونی باشه، یعنی دستوره وقتی صادر میشه چه از نظر شکلی چه از نظر ماهوی میبایستی وفق قانون صادر شده باشه، دستور میبایستی قانونی باشه. بنابراین هم آمر بایستی قانونی باشه و هم امر میبایستی قانونی باشه. حالا بریم سراغ این دوتا مثالی که گفتم خدمتون. تو مثال اول رو دقت کنید، آمر کی بود؟ دادستان بود. قانونیست، یک شخصی ذی صلاح ذی سمت در واقع توی این قضیه. دادستان صلاحیت دستور چنین، صلاحیت صدور چنین دستوری رو به استناد قانون آیین دادرسی کیفری نگهداری متهمین رو داره تا 24 ساعت در بازداشتگاه، موقعی که به قاضی رسیدگی کننده دسترسی نیست یا خارج از وقت متهم دستگیر میشه، این صلاحیت رو دادستان داره که دستور نگهداری متهم رو صادر بکنه. بنابراین پس آمر زی صلاحه، صلاحیت صدور چنین دستوری رو داره و آمر قانونیست در مثال اول ما. امر هم بچه ها قانونیست. چرا؟ چون به استناد قانون آیین دادرسی کیفری برای جلوگیری از فرار متهم صادر شده و قانونگذار این اختیار رو به دادستان داده، بنابراین امر هم قانونیست. پس اینجا اگه متهم بازداشت شده، تو مثال اولمون اگه متهم بازداشت شده آمد و شکایت بازداشت غیرقانونی کرد، گفت به استناد ماده 575 فکر کنم بود، ماده 575 من شکایت بازداشت غیرقانونی دارم، میان بررسی میکنیم میبینیم که نه، هم آمر قانونی است و هم امر قانونی است، مطابق با قانون هست، بنابراین شکایت وی بسته میشه، چون هم آمر ذی صلاح بوده به اصطلاح قانونگذار و ما میگیم قانونی بوده و هم امر قانونی بوده. اما حالا بریم سراغ مثال دوم، دستور نگهداری متهم تا 48 ساعت یا 72 ساعت توسط رئیس پلیس آگاهی و شکنجه دادن اون برای اقرار. خب ببینید، هم دستور نگهداری و هم دستور ایراد صدمه بدنی وارد کردن به متهم، هم آمر اینجا یعنی رئیس آگاهی ذی صلاح نیست برای صدور دستور نگهداری متهم و فراتر از اون اصلا دستور غیر قانونی و غیر شرعی شکنجه دادن. بنابراین اساسا آمر یعنی رئیس پلیس آگاهی برای 72 ساعت قانونی نیست، ذی صلاح نیست برای صدور دستور نگهداری متهم در بازداشت. و هم بچه ها امر غیر قانونی است، هم امر غیر قانونی است، یعنی اساسا نگهداری متهم تا چند روز به لحاظ اینکه امر غیر قانونیه غیر قانونی میشه. و فرض کنیم حالا نگهداری متهمی که متهم به قتل هست هم فرض کنیم فذات یک امر قانونی محسوب میشه، اما عاملش غیر قانونی است. الان اینجا تو شکنجه دادن، دستور شکنجه دادن که هم عامر غیر قانونی است یعنی صلاحیت نداره، و هم امر غیر قانونی است، امر هم اساسا منطبق با قانون نیست. پس حالا اینجا اگه متهم اومد شکایت بازداشت غیر قانونی کرد و شکایت ایراد صدمه بدنی عمدی که به او در این مدت زمان بازداشت وارد شده کرد، ما اینها رو در واقع به این جرم ها وقتی رسیدگی میکنیم. اگر مأمور آمد گفت که من دستور گرفتم و من با دستور آمر این کار رو انجام دادم و کتبی آورد، ما میگیم که خیر، شما هم آمرت غیر قانونی بود و هم امر غیر قانونی بود، و حالا توضیح میدم که چه مسئولیتی خواهد داشت. بنابراین این میشه تقریبا در واقع مثال ما برای امر عامر قانونی، دو مثالی که عرض کردیم. بنابراین وقتی ما میخوایم امر عامر قانونی رو به عنوان مانع مسئولیت کیفری قلمداد بکنیم، میبایستی هم عامر قانونی باشد یعنی ذی صلاح باشه و هم امر قانونی باشه. خب حالا ممکنه بگید که استاد تا حالا شنیده بودیم امر بایستی قانونی باشه، اما آمر قانونی باشه رو ما نشنیده بودیم، اساسا مستند شما کجاست؟ خب دقت کنید، اگر که بخواید بررسی بکنیم بریم دقیق بشیم، برید بند پی ماده 158 قانون مجازات اسلامی رو ببینید. اینجوری میگه، میگه در صورتی که رفتار، در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد. وقتی میگه امر قانونی یعنی امر میبایستی قانونی باشد، مقام ذی صلاح هم یعنی امر قانونی، یعنی کسی که صلاحیت اون دستور رو داره از لحاظ قانون. و بنابراین خود بند پی ماده 158 قانون مجازات اسلامی قسمت اول مستند ما میشه. اما حالا جالب، ادامه این بند پ رو بخونید. قانونگذار در بند پ یه قید دیگه هم زده بچه ها. یعنی بعد از این که میگه میبایستی امر قانونی باشه و آمر هم ذی صلاح باشه، گفته که امر مذکور، امر رو گفته نسبت به امر یه قید دیگه زده، گفته امر مذکور خلاف شرع هم نباشه. دقت میکنید؟ یعنی یه شرط سوم هم گذاشت، گفت آقا امر قانونی باشه، آمر قانونی باشه، ذی صلاح باشه، مازاد بر اینها امر میبایستی مشروع باشه، خلاف شرع نباشه. بنابراین این سوال مهم در ذهن به وجود میاد، مگه میشه امری قانونی باشه آمر هم ذی صلاح و قانونی باشه اما امر غیر شرعی بشه؟ مگه همچین چیزی داریم که قانونگذار اومد این قید رو زد و اصلا این قیدش مفید فایده هست یا بیخود برداشت آوردین قید رو. همون که میگیم امر قانونی باشد یعنی درش شرعی هم مستتر هست. خیر، ببینید بچه ها، این احتمال هست که و این موضوع و این مصداق رو داریم که امری قانونی باشد، آمر هم قانونی و ذی صلاح باشه، اما امری که قانونی صادر کرده خلاف شرع باشه. یه مثال بزنم خدمتون، مثال در واقع عملی که اتفاق هم افتاده. پلیس با کسب مجوز از آقای دادستان اقدام کرده به ایست و بازرسی در یک مسیری که گزارش دادن از اون مسیر احتمال حمل مواد مخدر توسط یه خودرو خاصی هست. خب یه خودرویی که دو نفر خانم سرنشین داره، مامورین ایست و بازرسی نیرو انتظامی دستور ایست میدن و متوقفش میکنن. بعد دستور میگیرن تلفنی از دادستان یا حالا قاضی کشیک که خودرو تفتیش بشه، بررسی بشه. بررسی میکنن، مواد مخدر داخل خودرو کشف نمیشه. اما حالا سگهای موادیاب به خود اون دو نفر خانم نسبت به اون دو نفر خانم پارس میکنه. بنابراین نسبت به اون دو نفر خانم بایستی تفتیش و بازرسی بدنی صورت بگیره. اما مأمور خانم حضور نداره. خانم هم اصرار میکنن ما بایستی سریعاً بریم، کاری داریم فلان بسار. تماس میگیرن با دادستان یا قاضی کشیک، ایشون دستور میده که یکی از مأمورین حاضر در محل که مرد هم میشه چون اعلام میکنن مأمور خانم نیست، میگه یکی از مأمورین مرد در من تفتیش بدنی بانوان رو انجام بده. خب در تفتیش بدنی وقتی بخوان به صورت کامل تفتیش بدنی کنن، الزاماً بایستی بدن لمس بشه، بدن زن نامحرم در این تفتیش لمس میشه، دیده میشه شاید. و خب اگه بخوایم دقیقا تطبیق بدیم که آیا جرمی اینجا حادث شده یا خیر، بایستی بگیم که این رفتار خب غیر شرعی است. یعنی حتی در قانون هم میتونیم بگیم شاید این دستور دستور غیر قانونی هم به نوعی محسوب بشه. چرا؟ چون که در واقع لمس بدن زن نامحرم به صورت به عنف موقعی که راضی به این امر نیست، ما رابطه نامشروع به عنف میدونیم و اون رو جرم تلقی میکنیم. حالا فرض کنیم حتی در قانون هم جرم نباشین، غیر شرعی است. یعنی از لحاظ شرعی مرد نامحرمی بدن زن در واقع نامحرمی رو بخواد لمس بکنه ولو برای تفتیش، خب این یک دستور غیر شرعیه. حالا اتفاق تفتیش هم صورت گرفته و مواد هم کشف میشه، اما خانم میره شکایت میکنه، میگه که آقا من شکایت دارم به خاطر اینکه یک امر غیر شرعی صورت گرفته، به خاطر اینکه در واقع رابطه نامشروع به عنف در اینجا صورت گرفته از طریق ملامسه، لمس کردن. حالا ملامسه نمیتونیم بگیم، میگیم از طریق لمس کردن. خب ببینید اینجا بچه ها، امر قانونیه، امر تفتیش هم یه امر کاملا قانونی است. عامر کسی هم که قاضیه که دستور رو داده برای بررسی قانونی است، امر تفتیش هم قانونیه. اما تفتیش خانم توسط مأمور مرد یک امر غیر شرعی است که با شرع منطبق نیست. پس جمع‌بندی کنم، هرچند که معمولا هر جا معمولا اینجوریه، هر جا امر قانونی و عامر قانونی باشه، اون دستور هم به تبع شرعیه. چرا؟ چون قانون ما منطبقه با شرع و از شرع گرفته میشه. اما ممکنه در موارد نادری هم پیدا بشه که امر قانونی باشه، امر هم قانونی باشه، اما امر علارغم این که قانونی است خلاف شرع باشه. علارغم این که قانونی است خلاف شرع باشه. بنابراین اگر قرار شد مأمور جهت رفع مسئولیت کیفری خودش به امر آمر اشاره کنه، هم بایستی در واقع آمر قانونی باشه، یعنی اون شخصی صلاح باشه، هم مأمور و هم امر علاوه بر این که بایستی قانونی باشه باید مشروع و شرعی هم باشه. خب اما حالا بریم این رو بگیم که حالا اگر این شرایط نبود، یعنی این سه تا شرط نبود، چه اتفاقی میفته؟ یعنی مأمور داره به امر آمر قانونی استناد میکنه برای اینکه مانع مسئولیت کیفری او بشه، از دست او شکایت شده یا اعلام جرم شده، و بعد تا بررسی میکنیم این شرایط، یکیش این سه تا شرطی که گفتیم آمر و امر قانونی باشه و امر علاوه بر اینکه قانون باشه شرعی باشه، یکی از اینها وجود نداره. میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته، در واقع آیا مأمور مجازات میشه نمیشه، آمر چه اتفاقی میفته. میخوایم این رو الان خدمتون عرض بکنیم. خب اول اینکه بچه ها اگر امر غیر شرعی باشه، چون یکی از اصلی ترین شرایط، یکی از اون سه تا شرط رو در واقع نداره، ولو اینکه حالا امر قانونی و آمر هم قانونی باشه، مانع مسئولیت کیفری مأمور نخواهد بود. هرچند قانونگذار بچه هیچ تصریحی نکرده، یعنی نگفته اگر امر قانونی بود آمر هم قانونی بود ولی امر غیر شرعی بود چه کسی مجازات میشه، آیا مانع مسئولیت کیفری مأمور محسوب میشه یا خیر. اما چون قانونگذار جزء شرایط در واقع امر آمر قانونی آورده، پس چون یکی از شرایط اصلی نیست، یعنی امر آمر قانونی که مانع مسئولیت کیفری باشه خب محسوب نخواهد شد دیگه. وقتی هم محسوب نخواهد شد مأمور مجازات میشه. اما اینکه آمر مجازات میشه یا خیر، عرض میکنم تصریحی ما در قانون نداریم، هیچ تصریحی در قانون نداریم. پس این مثالی که عرض کردم خدمتتون، گفتم که در واقع آمر دستور میده که تفتیش بدنی بانو توسط مرد صورت بگیره که مستلزم لمس هست و مأمور همین رو انجام میده، خب ما میگیم که نه، مأمور تو وظیفت غیر شرعی، یعنی کاری که انجام دادی درسته که امر قانونی بوده و تفتیش بدنی امر قانونی است، آمرت هم قانونی بوده، اما شما کاری رو انجام دادی که خلاف شرعه و با قانون هم تطبیق داره، با ماده 637 هم مجازات تطبیق داره، بنابراین شلاق تعزیری 99 تا 99 ضربه شلاق به مأمور میدیم. اما حالا آمر چی؟ آمر معلوم نیست، عرض میکنم قانونگذار تصریحی نکرده که تو موقعی که امر غیر شرعی است آیا آمر رو مجازات میکنیم یا خیر. اما خب برداشت میشه از قانون که به نظر میرسه آمر هم در این قضیه مجازات میشه. چرا؟ چون الان در ادامه میگم خدمتتون که وقتی امر غیر قانونی باشه قانونگذار تصریح میکنه هم آمر و هم مأمور باید مجازات بشن. خب به طریق اولا اگر امر غیر شرعی هم باشه به همین صورته، هم آمر و هم امر و هم مأمور هر دو باید مجازات بشن. البته این یه برداشته، یه برداشت هم این هستش که نه، چون قانونگذار تصریحی نکرده صرفا مأمور نمیتونه به امر آمر قانونی استناد بکنه و مأمور رو ما در واقع مجازات میکنیم، که البته این با اصول حقوق خیلی سازگارتر هست این نظر. پس جمع‌بندی کنم، این شرط که امر میبایستی شرعی باشد رعایت نشده بود، علل قاعده ما امر آمر قانون رو به عنوان مانع مسئولیت کیفری مأمور قلمداد نخواهیم کرد، چون شرط شرعی بودن امر رو رعایت نکرده و مأمور اون رفتاری رو که انجام داده نسبت به اون مجازات خواهد شد. در خصوص مجازات آمر سکوت قانونگذار رو داریم. به نظر میرسه که بهتر هست که آمر مجازاتی نشه، چون تصریحی در قانون نیست. حالا اگر که امر غیر قانونی بود، به تصریح ماده 159 از قانون مجازات اسلامی موقعی که بچه ها امر غیر قانونی است. اینجا خود قانونگذار تصریح کرده میگه اصل بر اینه که هم آمر و هم مأمور مجازات میشن هر دوشون. یعنی اگر که تو اونجا که رئیس آگاهی دستور نگهداری متهم تا 72 ساعت رو صادر کرد و مأمور هم اجرا کرد، اینجا عرض کردم خدمتون هم آمر ما در واقع ذی صلاح نبود و هم امری غیر قانونی بود. اساسا یک امر، حالا فرض کنیم اگر امر هم نگهداری متهم فی ذاته یک در واقع دستور قانونی هست، اما به هر حال به لحاظ اینکه آمر ما غیر قانونی بود، ما این غیر قانونی بودن سرایت به امر میکنه و به هر حال مأمور مرتکب جرم شده. یا تو بحث دستور شکنجه کاملا دستور غیر قانونی است، هم آمر در واقع ذی صلاح صدور چنین دستور نیست، اما امر کاملا غیر قانونی است و غیر قانونی بودن امر بیشتر به چشم میاد. بنابراین در هر دو مورد ما میگیم امر غیر قانونی است. در اینجا هم مأمور مرتکب جرم بازداشت غیر قانونی شده و هم آمر او، هر دو بایستی تعزیر بشن، هر دو بایستی مطابق با ماده 575 مجازات بشن. چرا؟ چون در واقع امر غیر قانونی بوده. اما بچه هم تو ماده 159 قانونگذار یه استثناء هم آورده، یعنی ما اصل رو بر این میذاریم که اگر امر غیر قانونی بود هم آمر و هم مأمور مجازات میشن، مثل مثالی که گفتم. اما در ادامه قانونگذار اومد یه استثناء آورد و گفت که اگر مأمور اشتباهاً فکر کنه که دستور آمر قانونیه و اون رو اجرا بکنه، و البته اشتباه اون هم قابل قبول بایستی باشه، تصریح کرد، تأکید کرد قانونگذار، گفت بعد اشتباه مأمور قابل قبول باشه، اینجا میگه مأمور مجازات نمیشه و فقط برید آمر رو مجازات بکنید. مثل اینکه تو همون مثال بازداشت 72 ساعته 72 ساعته متهم، مأمور از رئیس آگاهی کسب تکلیف میکنه، رئیس آگاهی میگه که 72 ساعتون رو بازداشت نگه داری. مأمور فکر میکنه که با مقام قضایی رئیس آگاهی هماهنگ شده و دستور تلفنی از مقام قضایی بازپرس پرونده گرفته، در حالی که دستوری از مقام قضایی اخذ نشده. اینجا بچه آمر فقط مجازات میشه. اگر بپذیریم که مأمور اشتباه قابل قبولی انجام داده، ما فقط میریم سراغ در واقع آمر و آمر رو به اتهام در واقع بازداشت غیرقانونی میایم مجازاتش میکنیم. البته این نکته رو هم در پایان این استثناء بگم، اگر در راستای اجرای این دستور خسارت یا صدمه‌ای به متهم وارد شده باشه، مثلا این متهمی که در بازداشتگاه در راستای این دستور غیرقانونی نگهداری شده، در بازداشتگاه مثلا دستش زخم بشه، نمیدونم پاش بشکنه مثلا، حالا به لحاظی، یا باعث بشه که خودروش که مثلا در یک محلی پارک هست به سرقت بره، یه خسارت مالی به او وارد بشه، یا مثلا مزرعش که داشته آبیاری میکرده باعث بشه که نتونه در موعد مشخص آبیاری بکنه و محصولش از بین بره، اینها خسارت و دیه ایه که به متهم وارد شده. اینجا قانونگذار میگه که در همین ماده 159 میگه هرچند که مشمول این استثناء میشه و اشتباه قابل قبول مأمور انجام داده و از لحاظ مسئولیت کیفری ما او رو مجازات نمی کنیم و بابت حبس غیرقانونی، بازداشت غیرقانونی اون رو مجازات و تعزیر نمی کنیم، اما اگر دیه یا خسارتی وارد شده باشه بایستی خسارت یا دیه رو پرداخت بکنه. مأمور میبایستی خسارت یا دیه رو پرداخت بکنه و در واقع اینطوری بگیم مسئولیت مدنی مأمور از بین نمیره، مسئولیت کیفری او فقط زائل میشه با این اشتباه قابل قبول. بنابراین دقت بکنید، جمع‌بندی کنم دوستان. عرض کردم اگر امر غیر قانونی باشه، اصل بر اینه که هر دوتاشون هم آمر و هم مأمور مسئولیت کیفری دارن، مسئولیت مدنی هم که سر جای خودش همیشه هست. استثناء این بود که مأمور بگه که من اشتباه کردم و یک اشتباه تحت اشتباه قابل قبول دستور رو قانونی فرض کردم و این کار رو انجام دادم. خب اگه پذیرفتیم فقط مسئولیت کیفری مأمور هم، فقط نه عامل، فقط مسئولیت کیفری مأمور از بین میره و امر عامر مانع مسئولیت کیفری اون میشه، مسئولیت مدنی سر جای خودش باقی خواهد موند. عامر هم که هم مسئولیت کیفری داره هم مسئولیت مدنی. خب و اما دو تا نکته بگم خدمتون، حالا دو سه تا نکته در واقع بگم خدمتون. بچه اگر هم آمر و هم امر قانونی باشه و مأمور هم در اجرای وظایف قانونی عمل خودش رو مطابق با قانون انجام بده، یعنی هیچ تخطی نکنه و در واقع شرع رو هم رعایت کنن، یعنی هیچ مشکلی وجود نداشته باشه، هم آمر قانونی هم امر قانونی هم شرع رعایت شده، مأمور در اجرای وظایف قانونی عمل خودش رو منطبق با قانون انجام بده و اون عملی که انجام میده منتهی بشه، عملی که مأمور انجام میده منتهی بشه به فوت یا صدمه بدنی شخصی که مستحق فوت یا صدمه است، استحقاق فوت یا صدمه رو داره. مثل اینکه مأمور زندان حکم قصاص یا اعدام رو بیاد اجرا بکنه در راستای دستور یا حکم دادگاه که صادر شده و قطعی شده، بیاد و اعدام یا قصاص رو اجرا بکنه، با کشیدن صندلی زیر پای محکوم به اعدام در واقع داره اقدام به قتل میکنه دیگه، اما نه مجازات میشه و نه دیه میده، نه ضمان مالی داره، نه مسئولیت کیفری داره و نه مسئولیت مدنی داره. چرا؟ چون امر آمر و در واقع امر قانونی بوده، آمر قانونی بوده، شرعی بوده همه چیز و در حدود چارچوب قانون رعایت شده و شخصی که نسبت به او صدمه یا فوت ایجاد شده مستحق دریافت این صدمه یا فوت بوده. حالا اما اگه آمر قانونی باشه، مأمور هم به امر قانونی آمر عمل کرده باشه و مطابق با مقررات هم دست به اقدام و انجام اون دستور بزنه، اما باعث فوت یا صدمه بدنی شخصی بشه که مستحق صدمه نبود، مستحق صدمه نبود، اینجا بچه ها باز هم نه آمر و نه مأمور هیچ کدوم مسئولیت کیفری نخواهند داشت، مسئولیت مدنی هم نخواهند داشت، یعنی از باب دیه هم مسئولیت مدنی نخواهند داشت. اما قانونگذار تصریح کرده در ماده 473 قانون مجازات اسلامی، گفته که اینجا دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد. چرا؟ چون اون شخصی که صدمه بهش وارد شده مستحق این صدمه نبود، هرچند که امر قانونی، مأمور هم به امر قانونی عمل کرده، مطابق با مقررات هم بوده، اما صدمه یا فوت منتهی به، یعنی به شخصی وارد شده که مستحق صدمه نبود. مثل اینکه مثلا در یک مأموریت نیروی انتظامی موقعی که در حال دستگیری اشرار هستند تیراندازی بکنن، خطای تیراندازی، با اینکه تمام احتیاط‌ها رو هم رعایت کرده، متأسفانه در این تعقیب و گریز و این مسائل یه تیری که مأمور رها میکنه اصابت بکنه به یک شخص عابری که کنار خیابان هست به صورت اتفاقی و او صدمه ببینه یا فوت بکنه. در اینجا خب اگر بررسی بکنیم ببینیم که مطابق با امر در واقع مقام قضایی بوده دستگیری متهمین و قانونی بوده، کاملا طرف حکم در واقع تحت اتهام افساد فعل ارز تحت تعقیب بوده، مامورین تعقیب و گریز کردن به صورت قانونی. به صورت قانونی هم امر مافوق رو رعایت کرده و تمام مقررات هم رعایت کرده و مقررات به کارگیری سلاح رو هم رعایت کرده، ولی خب از این باب فوت منتهی شده به فوت یا صدمه بدنی شخص که واقعا مستحق این نبوده. اینجا درسته که مأمور مسئولیت کیفری نداره، آمر مسئولیت کیفری نداره، هر دو یعنی هم آمر و هم مأمور مسئولیت مدنی هم نخواهند داشت، اما دیه می بایستی از بیت المال پرداخت بشه. چرا؟ چون یک شخص بیگناهی در واقع خونش ریخته شده. این رو ماده 473 قانون مدنی میگه. و تفاوت این دو تا فرض اخیر که الان خدمتتون عرض کردم همینه بچه‌ها، در استحقاق و عدم استحقاق شخصی که به او صدمه وارد شده یا منتهی به فوت او شده. خب و نکته پایانی هم این که بچه‌ها دقت کنید، تمام این بحث امر عامر و اینها که گفتم خدمتتون، اگر بچه ها امر آمر به درجه اکراه یا اجبار برسه، امر آمر به درجه اکراه یا اجبار برسه، یعنی اختیار رو از مأمور بگیره، اینجا دیگه بچه ها از شمول امر آمر قانونی خارجه و دیگه میره تابع احکام اجبار و اکراه، جز اون موانع اولیه‌ای که خدمتتون در این سلسله مباحث عرض کردم خواهد شد. خب این هم بحث مانع 13 از موانع مسئولیت کیفری. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده و لذت کافی رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.